بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله وجود مبارك إمام زمان أرباح نافدا بر ما منت بگذارند، محفل و مجلس ما رو مورد لطف و مرحمت و عنایات خاصه خودشون قرار بدند، اسم همه ما رو در زمره ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام ثبت و ضبط کنند. شام غریبان شهادت نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیه است. همه اموات و گذشتگان و شهدا، علما، مراجع عظام تقلید، امام بزرگوار، شهدای استان فارس، شهدایی که وابسته به هیئت محبان سار الله، سردار بزرگ حضرت آقای سلیمانی عزیز که اولین محرم و سفریه که ایشون رو نداشتیم، همه رو مهمان کنید و به جهت شفای مرضا، مخصوصا اونایی که دچار این بیماری منحوس کرونا شدند، احترام کنید، صلوات رو قرا خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از علمای بزرگ شیعه که قبر مطهرشون در شیخان قم و قبرستان شیخان قم هم کنار حرم کریمه اهل بیت، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف از نظر اخلاقی و عرفانی به قدری مقامش بالا بوده که مرحوم شهید مطهری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید حاج میرزا علی آقای شیرازی رحمت الله علیه مرا با نهج البلاغه آشنا کرد. بعد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یه سری ویژگی های ایشون رو شمرده، من یکیشو به عنوان مقدمه میخوام کوتاه هم عرایزی رو تقدیم کنم. از قول شهید مطهری محضرتون عرض میکنم، خوب عنایت بفرمایید، مخصوصا جوانای عزیز. مرحوم شهید مطهری میفرماید که حاج میرزا علی آقای شیرازی اعلی الله مقامه و شریف یه روز در مدرسه صدر اصفهان وقتی که برای طلبه ها نهج البلاغه تدریس میکرد و مثل ابر بهار میریخت و میبارید که مرحوم شهید مطهری فرماید قیافه رو که نگاه میکردی ظاهرش حاج میرزا علی آقا بود، ولی باطن ایشون رو که نگاه میکردی میدیدی زبان امیر المومنینه. گفت یه روز بالای منبر به شدت گریه کرد، رو کرد به جمعیت طلبه ها و گفت علت این که میبینید من بیقرارم به خاطر اینه که مرگ خودم رو در عالم مکاشفه دیدم. گفت دیدم مغازه ها تعطیل شد، خود ایشون میگه از یکی پرسیدم چه خبره، گفتم حاج میرزا علی آقا دنیا رفته، به خودش گفته بودم. گفت یه وقتم دیدم یه تابوتی دارن میارن و من جنازه خودم رو دیدم داخل این تابوت و من آوردن کنار قبری که الان ایشون مدفونه و منو گذاشتن داخل قبر. هرچی هم فریاد میزدم که بابا من زندم، من خاک نکنید، و کسی گوشش بده کار نبود. ما رو گذاشتن داخل قبر رو با پشت دست یه مقدار خاک ریختن، و چون مستحب وقتی که میت گذاشتیش داخل قبر اول با عجله خاک نریزید روی بدنش. رفقا ببخشید فاصله نمیگیرم از بحثم، فقط حیفم میاد این جمله رو نگم. دلکشترین و زیباترین برخوردی که با اموات در مکتب ما شیعیانه. الان بعضی از کشورها هستن که امواتشون رو میسوزونن، بعضی از کشورها هستن وقتی یه نفر از دنیا میره سنگ به پاش میبندن اونو میندازنش داخل دریا. همه الان در بعضی از کشورها قبرستانهایی هست که خیلی عجیبه این قبرستانها. مثلا یه قبرستانی هست تو یکی از کشورهای اروپایی که 18 تا رئیس جمهور داخلش دفنن، اما شما وقتی که میری سراغش جسدی که نیست، بدنها رو سوزوندن خاکسترش رو گذاشتن اونجا. همه الان در بعضی از کشورها هست که برخوردهایی با اموات میکنن که اصلا اینا موافق با فطرت انسان نیست، اما در مکتب ما مسلمان ها مخصوصا شیعیان میگن یکی که از دنیا رفت انقدر بدنش احترام داره که شما باید با 3 آب این بدن رو غسل بدی، بعد که غسل دادی باید با 3 پارچه او رو کفنش بکنی، بعدم که اووردیش کنار قبر یک مرتبه او رو سرازیر قبر نکنید. ما میلیاردها چیز رو نمیفهمیم آیون، یکیش همینیه که خاتم الانبیا فرمود وقتی اموات رو دفن میکنید جریرتین باش بگذارید. جریرتین میدونید چیه؟ 2 قطعه چوبه تره که میگن مستحبم از یه درختی، درخت انار باشه، بعد روش هم شهادتین رو بنویسن و با میت دفن بکنن، که ما میلیون ها چیز رو نمیفهمیم که حالا بفرما جریدتین رو با اموات دفن بکنن حالا چه اثری داره. حالا یالن این برخوردی که با جسد اموات میشه تو مکتبش یه چقدر آقایون موافق با فطرت انسانه. خواهرها و برادرها، ای کاش فرصت بود یه مقدار در این مورد به تفصیل معذرتون مطالبی رو عرض میکردم که مکتب ما اینقدر برای بدن یک انسان مخصوصا مسلمان و مخصوصا مؤمن و شیعه به قدری ارزش قائل آقایون که حتی اگر این بدن بفرمایید که در یک سانحه ممکنه کلن از بین رفته باشه، یه دست ازش مونده باشه، یه پا ازش مونده باشه، بفرمایید که یه سر ازش مونده باشه، چگونه باید با این برخورد کرد؟ الان تو بعضی از کشورها برخوردهایی دارن که هیچ کدوم این برخوردها موافق با فطرت انسان نیست. حالا حاج میرزا علی آقای شیرازی میگه من تو عالم مکاشفه دیدم بدن من آوردن کنار قبر، حالا من هم داد میزدم آقا من زندم، منو خاک نکنی، کسی گوشش بده کار نبود، به حق شرف لا اله الا الله بالاخره 4 تا ذکر گفتن و با پشت دست خاک ریختن. ایشون میگه آخرین روزنه های قبر که داشت بسته میشد یک مرتبه دیدم یه سگ درنده هاری وارد قبر شد، که اون روزنه رو هم گرفتن و خب یه بیل خاک ریختن گرفته شد دیگه. حاج میرزا علی آقا مرحوم آقای مطهری میگه با خود میگه گفتم که خدایا من تو این تاریکی با این سگ درنده هار در این حالت وانفسا چه خاکی به سر بریزم. امام سجاد تو دعای ابو حمزه برای این لحظه گریه میکنه، فما لی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ حضرت میگه بر من خورده نگیری، چرا گریه میکنی؟ برای چی گریه نکنم؟ ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، امام میفرما من برای این لحظه گریه میکنم. حاج میرزا علی آقا میگه من تو این وانفسا مونده بودم، خدایا چه خاکی به سرم بریزم با این سگ درنده هار. یه لحظه رفتم تو فکر که این سگه تو قبر من چیکار داره. گفت به این نتیجه رسیدم که این مال خورده اخلاقایی بوده که احتمالا تندی تو خونه داشتم، با مردم تندی داشتم، چه میدونه، حالا خورده اخلاقایی که توبه نکردم. گفت تو همین فکرها بودم یه مرتبه دیدم قبر من روشن شد. ببینید قصه نمیگم منبرم قشنگ بشه، دقت کنی. گفت تا قبر من روشن شد این قطعه نور اومد، دیدم این سگ سراسیمه از قبر فرار کرد. گفت این قطعه نور اومد جلو، گفت علی آقا نجاتت دادیم. گفت من برگشتم گفتم آقا شما به من لطف کردید، خودتونو معرفی نمی کنید. گفت تمام رخ بر یک طرف من یه نگاهی کرد و فرمود من حضرت ابا عبدالله الحسینم که توی دنیا تو چقدر به من سلام دادی، چقدر زیارت من اومدی، چقدر خودت خرج من کردی، حالا با من باشید آقایون. من امشب و فردا شب و میخوام در مورد این نکته، حیف وقتمون یه مقدار کمه، ولی سعی میکنم که این چکیده مطلب رو معذرتون تقدیم کنم که مرحوم شهید مطهری میگه وقتی به حاج میرزا علی آقا گفتن که آقا شما چیکار کردی که بالاخره این حالت رو تو مکاشفه بد نشون دادن، یا بفرمایید که اینا رو در عالم معنا دیدی، ایشون یه آیه قرآن خون. من میخوام یه دو تا نکته در مورد این آیه بگم. میدونی چی گفت؟ به ایشون گفتن آقا چه کردی به اینجا رسیدی؟ چیکار کردی اینطوری شد؟ خواهرا دقت میفرمایید، ایشون فرموده بود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. میگه این که میبینید خدای متعال به من این لطف رو کرده، این از فضل خداست. میدونید فضل ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضله. آقای ما همه ما الان غرق در فضل خداییم. میدونید فضل یعنی چی؟ فضل یعنی بخشش بدون استحقاق. هر وقت شما بدون دلیل به یه نفر کمک کردی میگن فضلت شامل حالش شده. من همیشه به اینجا که میرسم این مثال رو میزنم. شما یه آقای رو میبینی بهش میگی آقا چقدر میگیری در خونه ما رو رنگ بزنی؟ مثلا اینشون میگه فرض کنید میگه من 100,000 تومان میگیرم در منزل شما رو رنگ میکنم. آقا غروب که میشه شما به جای 100,000 تومان 110,000 تومان بهش میگی. 100,000 تومانی که تی کردی میشه عدل، 10,000 تومانی رو که اضافه بهش میدی میشه فضل. فضل یعنی بخشش بدون استحقاق. و یواش در گوشتون میگم تمام عالم هستیم من الاولین و الاخرین، آسمان و زمین و عرش و فرش و کرسی و لوح و قلم، هر چی را که تو تصورش بکنی غرق در فضل خداست. چرا؟ به خاطر اینکه ما بدون اینکه ذره مستحق باشیم غرق در لطف خداییم. ما کدوم مستحقیم آقایون؟ ما چه استحقاقی داریم؟ یه پسر جوان بلند شه بگه من گردن خدا حق دارم، تو چه حقی داری؟ حق چیه؟ ما غرق در فضل خداییم. قرآن میگه اگه فضل خدا نبود میدونی چی میشد؟ لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، تو اصل جنستون ضرر میکردید. یکی به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله فضل خدا شامل حال شما هم شده؟ خاتم الانبیا فرمود اگه فضل خدا شامل حال منم نمیشد منم جزء زیانکاران بودم. خاتم الانبیا تو 83 نساء قرآن تعبیر عجیبی داره، میفهم لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان. این که شما میبینید گول شیطان رو نمیخوری، تو مجلس امام حسینی دو ماه
پرچم عزا رو بلند میکنی، زیر پرچم ابی عبدالله هستی. این که حالا میگم یک کلمشو، این که میبینی تو با اسم ابی عبدالله بدنت و روحت و روانت تحت شعاع قرار میگیره، میگه این به خاطر فضل خداست. یه وقت آقا سینه سفر نکنی بگی منا فضل خدا. فضل خدا میدونی یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه ذره ای استحقاق داشته باشی، خدا متعال به تو لطف کرده. من الان حرم احمد ابن موسی علیه السلام یه جمله گفتم، 15 میلیون، بعضیا میگن تا 15 میلیون دین ساختگی توی، بفرمایید که کشور هنده، 15 میلیون دین تو کشور هنده. یه چیزایی میپرستن که قلم حیا میکنه اصلا به اسم به زبون بیاره، بخواد بنویسه. یه لحظه منو نگاه کنید آقای مرجلسی، یه لحظه منو نگاه، حرارت کلام منو بگیر. یه چیزایی تو هندوستان، شبه قاره هند، بالای میلیارد جمعیت دارن، یه چیزایی میپرستن قلم حیا میکنه اسمشو ببره. خدا رحمت کنه آیت الله لنگرودی رو که اخیراً از دنیا رفت. ایشون دوران جوانی سفری رفته بود هند، وقتی برگشت یک کتابچه ای نوشت، اسمشو گذاشت ارمغان هندوپاک، دخترها و پسرایی که اگه اهل مطالعه نیستید این کتابچه جی بی 167 صفحه بیشتر نیست، بخر بخون. ایشون خاطرات هندش اونجا آورده. آقا یه چیزایی رو تو هند میپرستن قلم حیا میکنه اسمشو ببره. حالا میدونی اینا برای چی گفتم؟ ببینم اگه من و تو هند متولد میشدیم میتونستیم به خدا اعتراض کنیم؟ عالم که کن فیکون نمیشود. آقا عالم که کن فیکون نمیشد که ما اونجا خلق، آقا سوئد خلق میشدی، کشورهای آمریکایی، کشورهای آفریقایی، جایی خلق میشدی که اصلا اسم ابی عبدالله رو نشنیده باشی، حق اعتراض نداشتی؟ داشتی؟ میتونی اسم خدا بگی خدا چرا منو اونجا آفریدی، فلانی اونجا آفریدی؟ فضل، فضل که جای اعتراض نداره، فضل که جای سوال کردن نداره، چرا به اون دادی چرا به این ندادی؟ فضل قربونت برم. مثل همون 10,000 تومن اضافه ای که شما غروب به یه نقاش میدی 100 تومن باش تهی کرده باشی میشه عدل، 10 تومن هم عشقت کشیده بهش بدی، به کسی هم مربوط نیست، کسی هم حق اعتراض نداره، کسی حق اعتراض نداره. حالا من یه کلمه محضرتون عرض کنم، یکی از بزرگترین نشانه های فضل خدا توی این عالم میدونید آقایون چیه؟ من میخوام امشب و فردا شب دو تا کلمه در موردش بگم. یکی از بزرگترین فضلای خدا که بشر بدون اینکه ذره ای مستحقش باشه، خدای متعال این نعمت رو در اختیارش داده، نعمت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. ابی عبدالله فضل خداست، بدون اینکه بشر ذره ای مستحق باشه، خدای متعال این نعمت رو بهش داده. به خدا قسم اگر سید الشهدا علیه السلام تو این عالم طلوع نمی کرد، عالم تاریک بود. به خدا قسم اگر ابی عبدالله علیه السلام تو این عالم کشتی ابی عبدالله لنگر نمینداخت، انسان از ساحل ورودش به عالم تا ساحل خروجش از این عالم چجوری میخواست نجات پیدا کنه؟ خاتم الانبیا نشسته بود، یه وقتی ابی عبدالله علیه السلام وارد شد، 5 سالش سید الشهدا، 5 سال وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا تا سید الشهدا سلام کرد اینجوری جوابشونو دادن، فرمودن و علیک السلام یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین. عبی ابن کعب سوال کرد یا رسول الله مگه زینت آسمان و زمین غیر شما کسی دیگه هم هست؟ وجود مبارک خاتم الانبیا فرمود معلوم میشه حسین منو نشناختی. فرمود ابی عبدالله در آسمان ها معروف تر از حسینیه که تو زمین شما میشناسیدش. بعد این جمله رو فرمود، فرمود عبی وقتی خدای متعال آدم را آفرید، قدم که گذاشت توی عالم وجود، خطاب رسید ساق عرش رو نگاه کن. حالا ساق عرش چیه ما نمیفهمیم، آقا چیه ساق عرش چیه؟ یعنی اصلا خود عرش چیه که ساقش باشه؟ ما نمیدونیم اینو، نه من نمیدونم، استاد منم نمیدونه، خیلی ها نمیدونه، هیچ کس نمیدونه، غیر معصوم نمیدونه. خطاب رسید ساق عرش رو نگاه کن. ایشون ساق عرش رو که نگاه کرد، خاتم الانبیا میفرماید دید بر ساق عرش نوشته ان الحسین مصباح هادن و سفینه تو نجات. من از شما سوال میکنم، چراغ تو شب روشن میشه یا تو روز؟ خب البته معلومه چراغ مال شبه. از شما سوال میکنم، کشتی مال دریاست یا مال خشکی؟ البته که کشتی مال دریاست. معلوم میشه ابی عبدالله که هم مصباحه یعنی چراغ و هم کشتیه، در شب یعنی دنیا و در دریای دنیا لنگر انداخته و این از بزرگترین نشانه های فضل پروردگار متعاله. جوانوی عزیز به خدا قسم چقدر خدا ما رو دوست داشته، ما رو عاشق ابی عبدالله کرده، چقدر ما رو دوست داشته، مهر ابی عبدالله رو تو دل ما گذاشته. یواش در گوشتون یه جمله بگم، چقدر خدای متعال ما رو دوست داشته، ما رو توی کشوری آفریده، توی کشور خلق کرده، تو دامن یه پدر و مادر شیعه هستیم که این مادر، ما تو بغلش بودیم میمد تو روزه ابی عبدالله. مادرایی که صدای منو میشنوید، اونایی که بچه شیرخوره دارید، بچه هاتونو بیارید توی روزه. گاهی از مواقع سینه تو از دهن این بچه بکش بیرون، بذار گریه کنه، بذار مدام برا ابی عبدالله بخونه اما بچه تو گریه کنه، بذار این شیر با گریه برا ابی عبدالله تو کام بچه ادریخته بشه. چقدر خدا ما رو دوست داشته، ما رو اینجا آفریده. و الان ما تو کشوری هستیم که آقا ما 30 و چند تا کشور داریم که کمپلت مسلمونن، چند 30 و چند تا کشور هم داریم نزدیک 40 تا که کشورها توش به حساب مسلمان ها توش اقلیت هن. کشور ما عاشق امام حسینن. من یه چیزی میگم، شما دارید یه چیزی میشنوید برادران بزرگوار. این که کرونا بعضی خیال میکردن، رفقا قبل از محرمی دور هم جمع شده بودن میگفتن نکنه کرونا مجالس ابی عبدالله رو تحت شعا قرار بده. قبل از محرمی تماس داشتم گفتم محرم رو چیکار میکنی؟ گفت ابی عبدالله تو شیراز مثل هر سال طلوع میکنه و طلوع کرد. مگه بهترین جلسات نداشتید شما؟ آقا پدرای ما یادشون نمیاد که در مسجد بسته شده باشه، پدرای ما یادشون نمیاد در حرم بسته شده باشه، پدرای ما، پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما یادشون نمیاد که حج تعطیل شده باشه. بعضی چقدر کوته فکرن، خیال میکنن ابی عبدالله علیه السلام تو حصر زمان و مکانه. من به رفقا اون موقع گفتم بذار محرم بشه بعد میبینی ابی عبدالله عشقش تو این کشور چیکار میکنه. کشوری که سردار سلیمانی داده کرونا، آقا نمیتونه او رو از ابی عبدالله که جدا کنه. نمونش هیئت محبان سارالله شیراز، مگه شما برنامه خودتون رو بگیرید ببینید، تصاویرش رو بگیرید ببینید. من حرفم امشب اینه، چقدر خدا به ما لطف کرده، ما رو عاشق امام حسین کرده. حالا آماده دیگه جمله بگم و روزه بخونم سلام بدم، انشالله شما بهره ببرید. آماده دیگه کلمه محضرتون بگم، خدا چقدر به ما لطف داده، لطف کرده، فضلش چقدر شامل حال ما شده که ما نه تنها برا ابی عبدالله میره، از اسم ابی عبدالله دلمون میلرزه. امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت میخوای یه نفر رو آزمایش کنی ببینی چقدر ایمان داره، کافیه جلوش بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود اگه به هم ریخت مال ماست، اگه به هم ریخت مال ماست. کربلا که رفتی، من دیگه این جمله رو اینجا تکرار نمی کنم. اونی که تکرار نمی کنم اینه، اگه نرفتی کربلا، امسال که دیگه حالا راه بسته شد حرم کریمه اهل بیت تو دهه اول به نظرم روز عاشورا بود این جمله رو گفتم. گفتم مردم امسال ابی عبدالله دلش خاص که ما را مثل خودش زیر آفتاب بکشونه، دوست داشت ما زیر آفتاب بشینیم براش گریه کنیم، مثل همون بدن بیسری که 3 روز رو بیابونای گرم کربلا افتاده بود، دلش اینجوری خواست. آره امسال ابی عبدالله ارادش تعلق گرفته که به خاطر این بیماری به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودند باید گوش به فرمان ستاد کرونا باشیم. راه کربلا بسته، عراق بفرمایید که گفته من هیچ زواری رو نمیپذیرم. عشق ابی عبدالله علیه السلام به خدا قسم امسال برای اربعین یه جور دیگه تو این کربلا تجلی میکنه. شما خیال نکنید اگه راه بسته شد یعنی دیگه حالا مثلا اربعین تعطیل میشه. تعطیل نمیشه، یه جور دیگه ارادتش رو نشون میده. و حالا یه کلمه بگم، شما تو سالهای قبل میرفتید اربعین کربلا، این رفتنت میدونید زیباییش به چی بود؟ حرفم تا اون خواهم روزه بخونم، زیباییش به این بود که تو وقتی پیاده میرفتی تازه یه ذره شباهت پیدا میکردی به بچه های ابی عبدالله علیه السلام، به همون طفل 3 ساله‌ای که امروز روز شهادتش بود. آقایون اگر بدونید شام رو چیکار کرد، اگر بدونید این دختر ابی عبدالله شام رو چیکار کرد. من یه جمله بگم، زینب کبری سلام الله علیها داشت از خونه برادرش ابی عبدالله میومد بیرون، یه وقت زنا ریختن دور زینب کبری، بیبی جان شنیدیم برادر ابی عبدالله صاحب فرزندی شده. زینب کبری سلام الله علیها فرمودن بله، دختر یا پسر؟ بیبی فرمودن نه، خدا یه دختری داده به برادرم ابی عبدالله سلام الله علیه. میدونید زنا وقتی بالاخره یه بچه به دنیا میاد یه از هم دیگه سوال میکنن، میگن به کی رفته؟ به باباش رفته؟ به مادرش رفته؟ به کدوم یک از فامیلاش رفته؟ یکی از خانوما از دهنش برید گفت بیبی جان این دختر برادرت شبیه کیه؟ زینب کبری یه نگاهی کرد گفت هر چی ندیدی مادرم فاطمه، هر چی ندیدی شبیه مادرم فاطمه. و این دختر خدا فضل رو میبینی چجوریه؟ خدا این دختر رو میفرسته میره کربلا همراه پدر، 3 سالشم بیشتر نیست، اما شام را دگرگون میکنه، کشور شام رو دگرگون میکنه. شما اگر بدونید خرابه شام این دختر چه کرد. و من به شما هیئت محبین سار الله عرض میکنم، همه تو الان روی صندلی نشستید، بعضی از شانه ها داره میلرزه از گریه کردم، میخوام بهت بگم اگه دستتو بذاری تو دست من بریم گوشه خرابه، اونجا باید رو خاک بشینی و گریه کنی، چون برای روزه این طفل 3 ساله باید بلند بلند گریه کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار قفد العاصمان میل دارد ببارد خراب نشینی من گریه دارد. بابا جانم بیا تا تماشا چیانم نگوین که این طفل بیچاره بابا نداره. هر جای جلسه هستی یه لحظه منو نگاه کن، هر جای جلسه میگه تا شنید میخوان سر بریده رو بیارن، یه وقت دیدن زینب کبری دوید دم در خرابه، یه دست گذاشت این طرف دیوار، یه دست گذاشت اون طرف دیوار، گفت سر بریده رو نیارید به خدا این بچه طاقت نداره. لا اله الا الله. رفقا نکت فهمام کنایه فهمام، بالاخره سر رو که آوردم من میخوام بگم زینب کبری رو چجوری کنار زدن. همین که زر بابا رو دی اخمن الذی ایتملی علی صغر سني ففزع فمه على فم الشريف. میگه دیدن این لباشو گذاشت رو لبای بابا، یا الله حرفم تمام، گفت بابا مهربون، بابا 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 پیش من بمون، بابا 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 جان دشمن آبدن، بابا 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 کتکم زدن، بابا بابا یه بد هر کی ناله داره یا علی، بابا شامی آبدن، بابا 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 چرا عمه رو زدن، بابا بابا حالا هر جا نشستی یک صدا ناله بزن، بگو یا حسین.